بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش اقدام ایران را در رد بسته پیشنهادی کشورهای قدرتمند جهان نومید کننده خواند. شمار کشته شدگان زلزله در شمال ژاپن به 6 نفر رسید. افراد مسلح 16 مأمور انتظامی جمهوری اسلامی را در استان سیستان و بلوچستان به گروگان گرفتند. ساعت 18:30 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. شامگاهتان خوش. سپاسگزاریم که با ما هستید. امروز شنبه 25 خرداد ماه 1387 خورشیدی و برابر است با 14 ژوئن سال 2008 میلادی. حمید فاطمی هستم و همراه با همکارانم با مجموعه‌ای از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما اجازه بدهید نخست فشرده‌ای از تازه‌ترین خبرها را از محمد رضا کاظمی بشنویم تا سپس فهرست مجله شامگاهی را به آگاهیتان برسانیم.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از اینکه ایران بسته به گفته او سخاوتمندانه پیشنهادی اتحادیه اروپا را رد کرده است ابراز تأسف کرد. امروز خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اقدامی تازه برای پایان دادن به مسئله اتمی ایران بسته جدید مشوق‌های پیشنهادی 6 کشور قدرتمند جهان را در ازای توقف غنی‌سازی اورانیوم به منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران ارائه داد. از محتوای این بسته پیشنهادی هنوز گزارشی داده نشده است. با این حال غلام حسین الهام سخنگوی دولت اظهار داشت پیش شرط توقف یا تعلیق در فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی قابل طرح نیست. این در حالی است که منوچهر متکی گفتگو درباره بسته مشوق‌ها را موکول به چگونگی رفتار کشورهای غربی با بسته پیشنهادی ایران دانسته است. در زلزله‌ای به قدرت 7.2 ریشتر که شمال ژاپن را تکان داد، دست کم 6 تن کشته شدند. این زلزله همچنین سبب رانش زمین و قطع برق 6000 خانه شد. به گزارش مقام‌های رسمی، در این زلزله دست کم 144 تن مجروح شده و حدود 100 نفر نیز در یک استراحتگاه آب گرم معدنی گرفتار شدند. همچنین به گفته مقام‌های مسئول، مقدار اندکی از آب دارای رادیواکتیو از انباری در یک نیروگاه اتمی به منطقه نفوذ کرده است، اما به گفته مسئولان این نیروگاه میزان آن کمتر از حدی است که خطری برای محیط زیست به شمار آید. امواج این زلزله تا فاصله 400 کیلومتری در توکیو نیز احساس شد. برابر گزارش‌ها افراد مسلح 16 تن از افراد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را بامداد جمعه در منطقه سراوان در استان سیستان و بلوچستان به گروگان گرفتند. بنابر گفته برخی منابع و گزارش‌های تایید نشده، گروه جندالله به رهبری عبدالمالک ریگی مسئولیت این گروگانگیری را بر عهده گرفته است.
با سپاس از محمد رضا کاظمی نگاهی می‌اندازیم به فهرست مجله شامگاهی. باز هم گروگانگیری در استان سیستان و بلوچستان. این بار 16 تن از ماموران نیروی انتظامی در اطراف سراوان به گروگان گرفته شدند و به پاکستان انتقال یافتند. دلایل نارامی ها در استان سیستان و بلوچستان چیست؟
نیروهایی رو که جمهوری اسلامی به سیستان و بلوچستان اعزام کرده بود نتوانستند امنیت رو در اون منطقه برقرار بکنند، مخصوصا به دلیل اینکه خود این نیروها تحریکاتی رو انجام میدن که واقعا موجب شود که مردم حرکت بکنند.
خاویر سولانا بار دیگر با بسته‌ای وارد تهران شد و به دیدار مقامات ایرانی رفت، اما جمهوری اسلامی ایران این بار آیا این بسته را میپذیرد؟ شهردار روم از نامگذاری یک خیابان در پایتخت ایتالیا در نزدیکی سفارت ایران با عنوان 18 تیر حمایت می‌کند. با هم به روم سری می‌زنیم. در ادامه فیلترینگ سایت‌ها در ایران، وبلاگ‌های بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان جنبش‌های مدنی در ایران مسدود می‌شود. مسئله اطلاع رسانی در ایران.
دولت و حالا حاکمیتی که فعلاً در ایران وجود داره، دوست نداره هیچ گونه شفافیتی توی سیستم اطلاع رسانی کشور وجود داشته باشه.
سازمان عفو بین الملل از ناپدید شدن فرود فولادوند و دو عضو انجمن او در ترکیه ابراز نگرانی کرده و گمان می‌برد که به ایران برده شده باشند. بیانیه عفو بین الملل. صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن آلمان صحنه بزرگداشت از اکبر رادی نمایشنامه نویس فقید معاصر بود. به کلن هم می‌رویم. و در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب برنامه هفتگی دیدگاه‌ها به اظهارات و گفته‌های داغ عباس پالیزدار می‌پردازد. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی، با ما بمانید. در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران دیشب افراد مسلح 16 تن از ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را به گروگان گرفتند. خبرگزاری های ایران مهاجمان را گروهی از اشرار و عوامل وابسته به شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر معرفی کردند. از سوی دیگر خبرگزاری نیمه رسمی فارس امروز گزارش داد که دولت پاکستان عبدالحمید ریگی، برادر عبدالمالک ریگی، سرکرده گروه جندالله را به ایران تحویل داده است. توضیحات بیشتر را از آرمان مصطفی می‌شنوید.
به گفته سرهنگ پاسدار احمد طاهری، معاون فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان، 16 تن از ماموران نیروی انتظامی ساعت 2 بامداد امروز در اطراف سراوان به کمین اشرار و قاچاقچیان افتادند و گروگانگیرها در نخستین ساعات بامداد امروز آنان را به پاکستان انتقال دادند. به گفته این مقام مسئول، 5 تن از دستگیر شدگان از افراد کادر نیروی انتظامی و 11 تن دیگر سرباز وظیفه هستند. نیروهای امنیتی ایران گروه جندالله را به دست داشتن در گروگانگیری‌ها در استان سیستان و بلوچستان متهم می‌کنند. به گزارش خبرگزاری آلمان، شخصی که خود را مولوی عبدالرؤوف و سخنگوی گروه جندالله معرفی می‌کرد، در تماس تلفنی با دفاتر خبری در کویته، مرکز بلوچستان پاکستان، امروز مسئولیت گروگانگیری دیشب در نزدیکی سراوان را از سوی گروه جندالله به عهده گرفت. گروه شبه نظامی موسوم به جندالله که در گذشته نیز فعالیت‌های مسلحانه و خشونت‌آمیز داشته، در منطقه سیستان و بلوچستان فعال است. سرهنگ پاسدار احمد طاهری، معاون فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان، میگوید رایزنی‌های لازم با مقامات پاکستانی برای آزادسازی افرادی که به گروگان گرفته شده اند انجام شده و موضوع از طریق مرزبانی و پلیس بین المللی اینترپل بررسی و پیگیری می شود. استان سیستان و بلوچستان در سالهای اخیر صحنه ناآرامی ناشی از درگیری نیروی انتظامی با کسانی بوده است که از سوی دولت ایران اشرار مسلح خوانده می شوند. این درگیری ها تا کنون 10 کشته بر جای گذاشته است. محمد رضا حسین‌بور، نویسنده و از فعالان بلوچ در لندن، علت اصلی رواج قاچاق مواد مخدر و مشکلات منطقه را فقر مردم بلوچستان می‌داند. علاوه بر این، به گفته آقای حسین‌بور، برخی ندانمکاری‌های حکومت هم به ناآرامی‌ها در بلوچستان دامن می‌زند.
نیروهایی را که جمهوری اسلامی به سیستان بلوچستان اعزام کرده بود، نتوانستند امنیت را در اون منطقه برقرار بکنند. مخصوصاً به دلیل اینکه خود این نیروها تحریکاتی رو انجام میدن که واقعاً موجب شود که مردم حرکت بکنند. هیچ لزومی نداره که جمهوری اسلامی بیاد یه نمایشگاه کتاب در بلوچستان ترتیب بده که کتابها درباره توهین به خلفای راشدین و بقیه مقدسات اهل سنت هست. باز چند روز پیش یک تظاهراتی از سوی ماموران جمهوری اسلامی به عمل آمد که در آن به خلیفه دوم عمر توهین شده بود و اونو به عنوان قاتل حضرت فاطمه معرفی کرده بودند که این موجب شد در زاهدان یک حرکت‌های تظاهری انجام شود و که بعداً هم سرکوب شد.
در آن سوی مرز یک مقام پاکستانی که نخواست نامش فاش شود، امروز گفت نیروهای آن کشور عملیات جستجو برای یافتن 16 نفر از پرسنل نیروی انتظامی ایران را که به گروگان گرفته شده اند آغاز کرده است. اما بلوچستان پاکستان هم با مشکلات امنیتی روبروست. هرچند احمد شهید، روزنامه‌نگار در اسلام آباد، میگوید وضع در چند ماه اخیر اندکی بهبود یافته.
چند روز پیش در خود کویت مرکز استان بلوچستان چند نفر کشته شدند که مسئولیت آن را ارتش آزادی خواه بلوچستان به عهده گرفته، ولی وقایع امنیتی در آن مقداری رخ نمی‌دهد در بلوچستان که قبل از برگزاری انتخابات رخ می‌داد. الان در استان بلوچستان یک دولت مختلف تشکیل شده که همه احزاب سیاسی که در مجلس استانی بلوچستان حضور دارند جزو این دولت هستند.
در همین حال خبرگزاری نیمه رسمی فارس امروز به نقل قول از یک مقام آگاه که نامش فاش نشده است گزارش داد که عبدالحمید ریگی صبح امروز در فرودگاه اسلام آباد به مقامات ایران تحویل داده شد و با یک هواپیمای اختصاصی به ایران انتقال یافت. عبدالحمید ریگی برادر عبدالمالک ریگی سرکرده گروه مسلح جندالله است و از یک سال پیش در کویت مرکز ایالت بلوچستان پاکستان زندانی بود.
16 مأمور نیروی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان به گروگان گرفته و به پاکستان برده شدند. گزارشی بود از آرمان مصطفی. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بسته‌ای از پیشنهادهای تشویقی بار دیگر راهی تهران شده است. آمریکا، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا و آلمان در تازه‌ترین تلاش برای ترغیب جمهوری اسلامی به متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم، این بسته را به رهبران ایران تسلیم کردند. بسته‌ای که احتمال موافقت بر سر آن از همین ابتدا چندان پررنگ به نظر نمی‌رسد. محمد رضا کاظمی گزارش می‌دهد.
خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز بسته پیشنهادی جدید گروه 5 به علاوه 1 را به منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران ارائه کرد، در حالی که کشورهای اروپایی ابراز امیدواری کرده بودند که ایران پیشنهاد جدید را همچون پیشنهادهای گذشته رد نکند. غلام حسین الهام سخنگوی دولت حتی پیش از ملاقات سولانا با متکی در یک کنفرانس خبری تا حدود زیادی موضع دولت جمهوری اسلامی در قبال این بسته را مشخص کرد. آقای الهام گفت در صورتی که پیشنهاد ارائه شده حاوی تعلیق غنی‌سازی باشد مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. بلافاصله پس از انتشار سخنان آقای الهام، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نسبت به آن واکنش نشان داد. آقای بوش که اکنون در پاریس به سر می‌برد در یک کنفرانس خبری با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه گفت:
that the leaders rejected this generous offer out of hand.
من مایوس شدم که رهبران ایران این پیشنهاد دست و دلبازانه را رد کردند. مردم ایران بدین ترتیب متوجه می‌شوند که رهبرانشان خواهان آن هستند که آنها را بیشتر و بیشتر منزوی کنند.
Willing to isolate them further.
میزبان جلسه یعنی آقای سارکوزی هم مهر تاییدی زد بر مواضع مهمان.
Je partage le point de vue des États-Unis d'Amérique sur le fait que la question iranienne et la position de l'arme atomique.
من هم همانند دولت ایالات متحده بر این باورم که موضوع ایران و دسترسی این کشور به سلاح‌های اتمی مهمترین نگرانی است.
گرچه جزئیات بسته جدید گروه 5 به علاوه 1 منتشر نشده، ولی کارشناسان بر این باورند که تعلیق غنی‌سازی حتماً یکی از اجزای آن است. مارک فیتز پاتریک، کارشناس امور هسته‌ای در مؤسسه تحقیقات استراتژیک لندن:
It's been a condition ever since the E3 countries negotiated.
توقف غنی‌سازی اورانیوم از سال 2003 زمانی که کشورهای موسوم به E3 یعنی فرانسه، آلمان، بریتانیا با ایران مذاکره می‌کردند مطرح شده بود و مسئله توقف غنی‌سازی اورانیوم همواره سیاست دائمی بوده است. بنابراین فکر نمی‌کنم که این درخواست تغییر یابد.
خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از سفرش به تهران در تشریح بسته پیشنهادی جدید به ایران گفته بود این بسته حاوی مشوق‌های دست و دلبازانه است. مارک فیتز پاتریک در این باره می‌گوید:
به نظر می‌رسد مشوق‌های جدید به نوعی همان بسته پیشنهادی است که در جوان 2006 به ایران ارائه شد که دوباره بررسی و کم و زیاد شده است. بسته پیشنهادی قبلی شامل آخرین و مدرن‌ترین تکنولوژی برای انرژی هسته‌ای است، به شرطی که به انرژی هسته‌ای محدود شود و نه غنی‌سازی. همچنین در این بسته مشوق‌هایی در زمینه همکاری‌های اقتصادی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و دیگر زمینه‌ها وجود دارد.
علاوه بر این مشوق‌ها، تحریم‌های سازمان ملل نیز به حالت تعلیق در خواهد آمد. البته به گفته کارشناسان همه اینها به یک شرط اتفاق خواهد افتاد، به شرط توقف غنی‌سازی اورانیوم و دیگر فعالیت‌های حساس هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی. خاویر سولانا هم پیش از سفرش به تهران گفته بود: من انتظار معجزه ندارم، ولی برای ما مهم است که دستی دراز کنیم و نشان دهیم که ما با رویکردی دوگانه عمل می‌کنیم. منظور آقای سولانا از رویکرد دوگانه تنبیه برای ادامه غنی‌سازی و تشویق برای توقف آن است.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 18:45:25 به وقت ایران است و به روم می رویم، معروف به شهر جاودانی، و می گویند همه راه ها به روم ختم می شوند. شهردار روم بیانیه‌ای منتشر کرده و گفته است با نامگذاری یک خیابان در پایتخت ایتالیا به نام 18 تیر یا 9 ژوئیه به مناسبت وقایع کوی دانشگاه موافق است و از چنین پیشنهادی حمایت می کند. احمد رفعت همکار رادیو فردا از روم گزارش می دهد.
شهردار روم جانی آلمانو در بیانیه‌ای که از سوی نهاد اطلاع رسانی شهرداری پایتخت ایتالیا انتشار یافت میگوید طرح نامگذاری خیابانی در نزدیکی محل سفارت ایران در روم با عنوان 9 ژوئیه یا 18 تیر بسیار جالب به نظر میآید و شخصا از آن حمایت میکنم. در ادامه این بیانیه اشاره شده است این اقدام میتواند به نماد حمایت ما از خواستهای دموکراتیک دانشجویان ایرانی و اعتراض ما به هر گونه عدم احترام به دیگران و عقایدشان تبدیل شود. جانی آلمانو بنابر آنچه در این بیانیه اشاره می شود، این طرح را پس از بررسی‌های مقدماتی به شورای شهر ارسال خواهد کرد تا پس از تصویب از سوی این نهاد به اجرا گذارده شود. یکی از همکاران جانی آلمانو به رادیو فردا گفت شهردار در نظر دارد 9 ژوئیه آینده، یعنی کمتر از یک ماه دیگر، در صورتی که مشکلی پیش نیاید مراسم نامگذاری این خیابان را برگزار کند. پیشنهاد نامگذاری خیابانی در شهر روم به نام جنبش دانشجویی ایران برای اولین بار در سرمقاله به قلم امانوئل اوتولنگی که در روزنامه ایل ریفورمیستا انتشار یافت مطرح شد. در این مقاله از شهردار روم خواسته شده بود خیابانی به نام علی نیکونسبتی، مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، نامگذاری شود. علی نیکونسبتی در نامه‌ای که در ایل ریفورمیستا انتشار یافت، نام 18 تیر را برای این خیابان پیشنهاد کرد. عده‌ای از فعالین سابق جنبش دانشجویی ایران نیز در نامه‌ای به شهردار روم حمایت خود را از این طرح اعلام کردند. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
خیابان 18 تیر در شهر روم، گزارش احمد رفعت را شنیدید. در چند سال اخیر به ویژه بعد از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد، وبلاگ‌ها در ایران فعال‌تر از قبل شده و بسیاری از مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان و روزنامه‌نگاران برای ابراز عقیده آزادانه از این فضای مجازی استفاده می‌کنند. اما با اعمال دور جدید محدودیت‌ها، امکان دستیابی آزاد به چنین فضایی حتی به فضای اینترنتی از بسیاری از این فعالان گرفته شده و این موضوع بلاگرها را به واکنش واداشته است. وبلاگ نویسان ایرانی هفته گذشته با انتشار بیانیه اینترنتی به این اقدام دولت نهم اعتراض کردند. مهینه گرجی گزارش می‌دهد.
از اواخر اردیبهشت ماه که دوره تازه فیلترینگ در ایران آغاز شد تا به الان، گزارش‌ها حاکی است که وبلاگ‌های بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان جنبش‌های مدنی در ایران مسدود شده است. در دوره جدید، شرکت‌های ارائه کننده خدمات اینترنتی ISP ابلاغیه‌ای را از کمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی دریافت کردند که بر اساس آن مصادیق جدید فیلترینگ تعیین شده و شرکت‌ها موظف به اعمال آن بودند. بر اساس گزارش‌ها، مقامات جمهوری اسلامی در این دستورالعمل لازم الاجرا از شرکت‌های خدمات اینترنتی خواستند که برخی از سایت‌ها و وبلاگ‌های فعالان حقوق زنان، حقوق بشر و نویسندگان منتقد به عملکرد دولت و نهادهای دولتی و همچنین روزنامه‌نگاران شناخته شده را مسدود کنند. این موضوع اعتراض علنی بلاگرها را به همراه داشت. این حرکت اعتراضی با مطلبی که محمد یزدانپناه، روزنامه‌نگار در تهران، بر روی وبلاگ خود گذاشت شکل گرفت. آقای یزدانپناه در این یادداشت از وبلاگ نویسان ایرانی خواسته که با پیوستن به این حرکت اعتراض خود را نشان دهند. علی نقوی، روزنامه‌نگار و نویسنده وبلاگ گویای خاموشی، عقیده دارد که ترس مقامات حکومتی از آگاه شدن مردم باعث چنین تصمیماتی می‌شود.
به نظر من کاملا طبیعی این مسئله توی ایران، چون که دولت و حالا حاکمیتی که فعلا در ایران وجود داره دوست نداره هیچ گونه شفافیتی توی سیستم اطلاع رسانی کشور وجود داشته باشه و اون اطلاعاتی رو که در بین داره. و چون میترسه از دسترسی مردم به اطلاعات آزاد، چون هرچی سطح آگاهی مردم توی یک جامعه بالا بره به تبع مطالباتشون هم متفاوت میشه و اونها با نگاه تازه تری به حکومت نگاه میکنن و اعتراضاتشون رو سازماندهی میکنن، بنابراین از دسترسی به هر گونه اطلاعاتی میخواد اونا رو محروم کنه.
فیلترینگ خانه وبلاگستان فارسی بازنگار در روز 28 اردیبهشت ماه باعث شد بسیاری از وبلاگ‌های دیگر که محتوای غیر سیاسی داشته باشند نیز مسدود شود. محمد درویش عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در وبلاگش درباره مهار بیابانزایی مطلب می‌نویسد، اما وبلاگ این استاد دانشگاه نیز فیلتر شده است. آقای درویش در گفتگو با رادیو فردا در این باره می‌گوید:
بعضی از واژه‌هایی که اینا به عنوان واژه‌های قرمز انتخاب کردن تو نظام فیلترینگ وبلاگ ها، این واژه ها در واقع واژه های اشتباهیه. یکیش همین مشکلی که برای سایت من به وجود اومده. من سایتم خب دزرت درویش اینفو بود. دزرت، کلمه دزرت چون یکی از مفاهیمش مفهوم برهنگیه و کنایه از این عرصه هایی که فاقد پوشش گیاهی باشن و برهنه باشن، اینه که این واژه رو فیلتر کردن. نه تنها سایت من که دزرت داره فیلتره، بلکه مثلا دزرت لند سایت مشهور بیابان از دانشگاه نوادا اونم فیلتر شده.
با وجود همه این محدودیت ها وبلاگ نویسان عقیده دارن که امکان امضای بیانیه ای اعتراضی به موج اخیر فیلترینگ در ایران همچنان وجود دارد. این بیانیه را تاکنون نزدیک به 100 نفر امضا کردند.
اعتراض وبلاگرها در ایران به اعمال محدودیت‌ها توسط دولت، گزارشی بود از مهین گرجی. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای از ناپدید شدن فرود فولادوند، رهبر گروهی موسوم به انجمن پادشاهی ایران و دو عضو دیگر این انجمن، ابراز نگرانی کرده است. گفته می‌شود فرود فولادوند از حدود 6 ماه پیش در ترکیه ناپدید شده است. فرود فولادوند از افراد اپوزیسیون حکومت جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود و از طریق یک فرستنده تلویزیون ماهواره‌ای در لندن همواره با لحنی تند به سیاست‌های تهران و همچنین اسلام حمله می کرد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌اش از رهبران ایران خواسته است اگر از وضعیت فولادوند اطلاعی در دست دارند آن را ارائه دهند. جزئیات بیشتر این بیانیه از هانا کاویانی.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای از ناپدید شدن 3 ایرانی در ترکیه ابراز نگرانی کرده است. بنابر این بیانیه یکی از این افراد فرود فولادوند، رهبر گروهی به نام انجمن پادشاهی ایران است که برای بازگرداندن سلطنت به ایران تلاش می‌کند و گمان می‌رود که توسط وزارت اطلاعات ایران بازداشت شده باشد. احتمال دستگیری دو عضو دیگر این انجمن نیز به نام‌های الکساندر ولیزاده یا کوروش لور و ناظم اشمیت یا سیمرغ نیز توسط وزارت اطلاعات وجود دارد. عفو بین الملل میگوید اگر این افراد در بازداشت به سر ببرند، احتمال شکنجه و رفتار نامناسب با آنها و همچنین محکومیتشان به اعدام وجود دارد. بنابر بیانیه عفو بین الملل، گویا این 3 نفر در روز 17 ژانویه در ناحیه حکاری در ترکیه ناپدید شدند. این سازمان معتقد است که فرود فولادوند همکنون در یکی از بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات در تهران و به جرم محاربه و به عنوان مفسد فل ارض که میتواند با حکم اعدام روبرو شود زندانی است. گفته میشود فرود فولادوند که در بریتانیا پناهنده شده است و دو عضو دیگر انجمن پادشاهی ایران، الکساندر ولیزاده که تابعیت ایرانی آمریکایی دارد و ناظم اشمیت که تابعیت ایرانی آلمانی دارد، به قصد دیدار با گروهی که خود را از طرفداران انجمن معرفی کرده بودند راهی ترکیه شده بودند. همچنین گفته می شود ماشین تحت اختیار این 3 نفر در ترکیه کمی بعد با شیشه های شکسته و بدون شماره در جایی رها شده بود. انجمن پادشاهی ایران شبکه تلویزیونی با عنوان یور تیوی در اختیار دارد که از سال 2002 از لندن برنامه های خود را بر روی آنتن می فرستاد. سازمان عفو بین الملل از مسئولان قضایی و امنیتی ایران خواسته است تا در صورت دستگیری این 3 نفر موقعیت آنها را روشن سازد و همچنین این 3 نفر از حقوق کامل برای دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه برخوردار باشند. پیشتر فرود فولادوند، مدیر شبکه تلویزیونی یور تیوی، از طریق خط تلفنی در برنامه خود اعلام کرده بود که تنها چند کیلومتر با مرز ایران فاصله دارد و این نام هیچ کشوری را بر زبان نیاورد، اما گفت در بیابانی مستقر شده است تا در لحظه مورد نظر به ایران وارد شود. فولادوند هدف خود را آزادسازی ایران در کوتاه مدت خوانده بود، اما در مورد اینکه چگونه و از چه راهی می‌خواهد به این هدف برسد توضیحی نداد. اینها در حالی است که در وبلاگ موسوم به انجمن پادشاهی ایران به نام تندر آمده است که فولادوند در سلامت کامل و برای ادامه اهداف انجمن در ایران به سر می‌برد. حتی عبور وی از خاک ترکیه نیز تکذیب شده است.
ابراز نگرانی سازمان عفو بین الملل از ناپدید شدن فرود فولادوند در ترکیه. گزارشی بود از هانا کاویانی.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
و اینا چند اسمس از شنوندگان عزیزی که محبت کردند و با ما تماس گرفتند، اسمس فرستادند. اسمسی داریم بدون امضا، نوشتند با درود فراوان، کارمندان آموزش و پرورش اصلویه 5 ماه است که حقوق نگرفتند و با اسرت در حال زندگی هستند. غیر از سهمیه بندی بنزین حالا نوبت برق شده. لطفاً از طرف من به این رژیم بگین تابستان اینجا اصلویه 80% شرجی و دمای هوا 52 درجه است. اسمس دیگری از قم، سلام مریم از قم، هشدار به زنان ایرانی، لطفاً کفش چینی از کشور چین نپوشید زیرا استاندارد نیستند و کمردرد می آورند. و اسمس ناشناس دیگر نوشتند که دولت خدمتگزار آیا خبر دارد گرانی روزافزون کمر مردم را شکسته؟ فرزا از مشهد نوشتند امروز مغازه بودم، دوباره برنج، رب، قند و شکر، چای، پپک، چیپس و لبنیات و روغن گران شد. و از جیرفت اسمسی داریم که نوشتند ما به آقای احمدی نژاد احترام میگذاریم، هیچی اینجا گران نیست، چرا شما کاسه از آش داغ ترید؟ کاظم هستم از جیرفت، اسمس را هم بخوانید لطفاً. دوستان متشکریم از شما که با ما تماس گرفته اید و همچنان اسمس برای ما بفرستید به شماره 20420-733-595-55-5. و حالا به شهر کل می رویم. در گرامی داشته اکبر رادی، نمایش نویس معروف معاصر، شامگاه جمعه، مراسمی شامل سخنرانی، نقل خاطرات، نمایش نامخوانی، نمایش فیلم و اجرای موسیقی در صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن آلمان برپا بود. همکار ما شهرام میریان که در این مراسم حضور داشت گزارشی فرستاده است.
اکبر رادی، نمایشنامه نویس معاصر، پس از بر جای گذاشتن بیش از 30 نمایشنامه در 5 دی ماه سال گذشته بر اثر بیماری سرطان خون در 68 سالگی درگذشت. برای گرامیداشت یاد و خاطره اکبر رادی، صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن آلمان شاهد حضور چند شخصیت سرشناس تئاتری در خارج بود که ضمن نقل خاطراتی از این نمایشنامه نویس ویژگی کارهایش را هم مورد بررسی قرار دادند. مجید فلاح‌زاده، مدیر جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان و برپا کننده این مراسم، یکی از سخنرانان این همایش بود که گفت اکبر رادی 9 سال پیش همین که پا به آلمان گذاشت ابراز علاقه کرد که هرچه زودتر از آرامگاه صادق هدایت در گورستان پلدشز در پاریس دیدن کند.
واقعا هیچ کس نمیدونه که رفت سر قبل این دو نفر با هم چی گفتند. خاک پاک هدایت و جان شفاف اکبر رادی، اینها با هم چی گفتند؟ ولی 2-3 نکته خیلی مشخص است. یکی این که هر دو برای انسان و بشریت پای فشردن، پر ریختن و هر دو برای ایرانی و ایرانی عشق ورزیدند.
از جمله سخنرانان مراسم گرامی داشته اکبر رادی، دکتر ایرج زهری، کارگردان و کارشناس تئاتر بود که نگاه خود را به برخی از کارهای رادی معطوف کرد.
اکبر رادی 3 کار اولی که نشون داد، روزن آبی، کارهای خیلی فوق‌العاده بود که سرکیسیان شروع کرده بود و آرمنیسیان پایان بود. کارهای رادی از این فضای شاعرانه و به خصوص گیلان واقعا یک کوششی کرد در این که شاید مثلا گفت در راه چخوف قدم برداشته بود.
محمود کبیر، نمایشنامه نویس ساکن لندن، هم در مراسم گرامی داشت اکبر رادی در آلمان از ویژگی کارهای این هنرمند از دست رفته گفت.
یکی از چیزهای خیلی مهمی که در کار رادی مورد توجه من بوده اینه که چه در کارهای تاریخیش و چه در کارهای معاصرش ما قهرمانهاش رو بین خودمون در این گوشه و اون کنار میبینیم و حتی زبانش گویی همین امروز و در همین گوشه کنار این خیابون داره اتفاق میفته.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت ایران. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا به حال با ما بودند. همچنان به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله شامگاهی مانند معمول شنبه ها برنامه هفتگی دیدگاه ها رو میشنوید. اما نخست فشرده ای از خبرها از محمد رضا کاظم.
پاکستان عبدالحمید ریگی را به ایران تحویل داد. به گزارش خبرگزاری های پاکستان 4 تن ایرانی از اعضای گروه جندالله را به ایران تحویل داده است. عبدالحمید ریگی برادر عبدالمالک ریگی رهبر سنی این گروه نیز جزو تحویل شدگان است. از سوی دیگر بنابر گزارش ها افراد مسلح 16 تن از افراد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را بامداد جمعه در منطقه سراوان در استان سیستان و بلوچستان به گروگان گرفتند. بنابر برخی منابع و گزارش های تایید نشده گروه جندالله به رهبری عبدالمالک ریگی مسئولیت این گروگان گیری را بر عهده گرفته است. جورج بوش و نیکولاس سارکوزی امروز در کنفرانس خبری مشترکی در پاریس مسلح شدن ایران به بمب اتمی را خطری برای صلح دانستند و خواستار تشکیل جبهه مشترکی علیه ایران شدند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت از اینکه ایران بسته سخاوتمندانه مشوقهای پیشنهادی را رد کرده متاسف است و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز دسترسی ایران به سلاح اتمی را غیر قابل قبول خواند. همچنین دو رئیس جمهوری از سوریه خواستند روابط خود را با ایران قطع کند و با لبنان روابط دیپلماتیک دوستانه برقرار کند. صدها زندانی از جمله افراد وابسته به شبه نظامیان طالبان از یکی از بازداشتگاه‌های شهر قندهار در جنوب افغانستان فرار کردند. هرچند جزئیات این خبر هنوز به طور کامل انتشار نیافته، اما خبرگزاری‌های غربی گزارش دادند که بیش از 600 زندانی جمعه شب پس از آنکه افرادی مسلح، احتمالاً افراد طالبان، دروازه ورودی بازداشتگاه را منفجر کردند، موفق به فرار شدند. گفته می‌شود که بیش از 1100 زندانی در بازداشتگاه مذکور نگهداری می‌شدند که 100 تن از آنان افراد وابسته به طالبان بودند. گزارش حاکی است که در این عملیات نخست یک فرد با خودروی حامل مواد منفجره دروازه زندان را منفجر می‌کند و سپس شبه نظامیان با شلیک خمپاره و تیربار وارد محوطه زندان می‌شوند.
با سپاس از محمد رضا کاظمی میرسیم به خبرهای ورزشی از فریبرز قریب.
تیم ملی فوتبال ایران امشب در یک مسابقه حساس و تعیین کننده در شهر دمشق به مصاف تیم ملی فوتبال سوریه میرود. این دیدار پنجمین بازی تیم ایران در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در گروه پنجم قاره آسیا است. تیم‌های ایران و سوریه تاکنون 19 بار در مسابقات مختلف با هم روبرو شدند که حاصل آن 10 پیروزی، 8 تساوی و 1 باخت برای ایران بوده است. در گروه پنجم مقدماتی تیم ایران در حال حاضر با کسب 6 امتیاز در صدر جدول ایستاده و پیروزی در بازی امشب در برابر سوریه می‌تواند راه این تیم را برای صعود به جام جهانی سال 2010 هموارتر کند. طبق برنامه این مسابقه در ساعت 21:30 دقیقه امشب به وقت ایران در ورزشگاه عباسیون شهر دمشق آغاز می شود. در بازی دیگر گروه پنجم تیم ملی کویت با امارات روبرو خواهد شد. تیم ملی فوتبال هلند دیشب در یک دیدار زیبا و پرهیجان یک پیروزی تاریخی را در برابر تیم ملی فوتبال فرانسه به دست آورد. در این مسابقه که از گروه سوم بازی‌های یورو 2008 در سوئیس انجام شد، نارنجی پوشان هلندی با نتیجه پرگل 4-1 فرانسه نایب قهرمان جام جهانی سال 2006 را در هم کوبیدند. هلندی‌ها پیش از این ایتالیا قهرمان جام جهانی سال 2006 را هم شکست داده بودند. در بازی دیگر گروه سوم دیشب دیدار تیم‌های ایتالیا و رومانی با تساوی 1-1 به پایان رسید و کنفدراسیون فوتبال آسیا یک بار دیگر به مقامات ورزشی ایران تاکید کرد برای اینکه بتوانند 4 سهمیه در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا داشته باشند باید به زنان و دختران ایرانی اجازه ورود به ورزشگاه‌ها را بدهند. ماه گذشته و پس از بازدید مقامات AFC از ورزشگاه‌های ایران، این مقامات رفع چند ایراد کلی از جمله رفع ممنوعیت ورود تماشاگران زن به ورزشگاه‌ها را مهمترین شرط کسب 4 سهمیه ایران در رقابت‌های قاره‌ای ذکر کردند.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 20:30 تا نیمه شب 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
اظهارات و گفته های عباس پالیزدار در مورد دست داشتن بلندپایه‌ترین روحانیون جمهوری اسلامی ایران در فساد و سوء استفاده از اموال عمومی موضوع برنامه دیدگاه های امشب است در مجله شامگاهی رادیو فردا.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه های این هفته رادیو فردا. اظهارات و گفته های عباس پالیزدار درباره دست داشتن روحانیون بلندپایه جمهوری اسلامی در فساد و سوء استفاده از اموال عمومی روزهاست توجه محافل سیاسی و اقتصادی را جلب کرده است. به ویژه که با دستگیری آقای پالیزدار به اتهام سوء استفاده مالی، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و غیره، به شایعات درباره صحت و سقم ادعاهای عباس پالیزدار هرچه بیشتر دامن زده است. چگونگی برخورد با گفته های وی نیز پرسش برانگیز است، چون که عباس پالیزدار بیش از یک ماه پیش یعنی 14 اردیبهشت ماه برای اولین بار در دانشگاه بو علی سینای همدان این مطالب را گفته بود و در 7 خرداد ماه در دانشکده حقوق دانشگاه شیراز آن را تکرار کرده بود، اما ظاهرا مسئله ساز نشده بود و تنها پس از انتشار گفته‌های وی در اینترنت و گفتگوی وی با رادیو فردا بود که چنین برخوردی به او شد. عباس پالیزدار میگوید که وی مسئولیت‌های اجرایی داشته است و از طریق این مسئولیت‌ها به اسناد فساد دست پیدا کرده است، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی به جای پاسخگویی به گفته‌های وی داشتن مسئولیت‌های مورد ادعا از سوی آقای پالیزدار را انکار می‌کنند. با توجه به اینکه در روزهای گذشته مطالب بسیاری درباره جزئیات گفته‌های عباس پالیزدار منتشر شده است، از جمله در سایت رادیو فردا، اینجا ما با خودداری از تکرار گفته‌های وی به جنبه‌های دیگری از این رویداد می‌پردازیم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا انگیزه و پیامد گفته‌های آقای پالیزدار را با 3 صاحب نظر در میان گذاشته‌ایم: دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و تحلیلگر سیاسی در تهران، دکتر فریدون خاون، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در پاریس، و حسین باستانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در شهر لیل فرانسه. آقای احمدی، به نظر شما انگیزه عباس پالیزدار از طرح این مسائل چی میتونه باشه؟ با توجه به این که برای اولین بار یک نفر میاد و با اسم و رسم با نفوذترین مقام‌های روحانی جمهوری اسلامی را متهم به فساد می‌کنه.
من بوی خیری نمی‌بینم. یعنی انگیزه مردم دارانه‌ای این فرد قطعا نداشته، چون این تحقیق و تفحص یا این گروه بیش از 3 ساله دارن کار میکنن و خب حالا میگن این ماهی اول رفته کنار. اگر به واقع این مطالب و گفته‌هایی رو میداشت که قبلا اعلام نکرد. میدونید اصلا ایران کشور شایعاته. آقای رئیس جمهور خیلی بیشتر از این حرفا رو میزنه. هر روز از مفاسد اقتصادی، رانت، اسمار هر روز میخواد اعلام بکنه. هیچ روزی اعلام نمیکنه. من فکر میکنم از داستان همین فرشاد بایینی، داستان های دیگه، این به تنهایی این فرد انجام نداده، بلکه کلید خورده. حالا تا روشن بشه کیا پشت قضیه‌ان، باید چینش کرد این اسامی رو، نوع صحبت ها رو. اون حرفایی که ایشون زده تو کوچه و خیابون همه مردم به کرات میدنن. تو شفافسازی اطلاعات ما در ایران نداریم، بازار شایعات همیشه داخل.
ولی خب یک نفر میاد و اسم میبره از افراد مشخصی،
ولی سند نمیگه. مثلا ایشون میگه 2/3 جزیره کیش یا 1/3 جزیره کیش متعلق به آقای هاشمی رفسنجانی. جزیره کیش ابعادی، مساحتی، سکنه‌ای، ساختمانایی داره. مردم اونجا که میدونن این خبر درسته یا درست نیست، اسناد و مدارکش اداره ثبتش برمیگرده به عدم شفافسازی در ایران که الان اداره ثبت اونجا اعلام کنه این مطلب.
آقای باستانی، شما چگونه این مسئله رو تحلیل میکنین؟ آیا مثل آقای احمدی در چارچوب همون اخلاق شایعه و تهمت و اینها که در ایران معمول است، یا اینکه واقعا فراتر از این میره؟
طبیعتاً با بخشی از صحبت‌های ایشون بنده موافق هستم و با بخشی کمتر موافقم. با اون بخشش که موافق هستم اینه که لزوماً نمیشه فرض کرد که یک نفر بدون پشتیبانی یا حمایت یا مثلا فقط از باب احساس تکلیف شرعی اومده باشه و یه بحث رو مطرح کرده باشه. نکته دیگه هم که میتونم باش موافق باشم این هستش که لزوماً نمیشه مطمئن بود که ایشون هر چی گفته حقیقت بوده یا اینکه تمام حقیقت رو گفته. اما همونطور که اشاره میفرمان به درستی که خیلی از این چیزهایی که در این افشاگری مطرح شده چیزهایی هستش که پیش از این هم با یک کمی بیشتر یک کمی کمتر افراد میدونستن و بهش اشاراتی داشتن، من حداقل اون قسمت از صحبت‌های ایشون رو که به نظر میاد که در ارتباط با پرونده تحقیق و تفحص قوه قضاییه باشه، من مثال میزنم، مثلا اونجایی که ایشون داره اشاره میکنه به اینکه حالا چه کسی مثلا فساد اخلاقی داره، خب نمیدونم آیا در پرونده تحقیق و تفحص قوه قضاییه اساسا یک همچین چیزایی وجود میتونسته داشته باشه یا نه، یا حتی اونجایی که ایشون داره مطرح میکنه که کشته شدن سردار احمد کاظمی، میگه من پروندهش رو ندیدم ولی به احتمال قوی خلاصه این هم ماجرایی بوده که توطئه بوده. این یه مقدار از اظهار نظر کارشناسی فاصله میگیره که اگر پرونده رو ندیدن چطور یک همچین چیز رو میگن. اما بخش دیگری از اظهارات ایشون که ماهیتش به اون چیزهایی که قبلا هم مطرح شده بود در پرونده تحقیق و تفحص داره مورد بررسی قرار میگیره نزدیک هست، مثل اونجایی که مثلا فرض کنید در مورد واگذاری معادن یا کارخونه ها به روحانیون عالی رتبه داره صحبت میکنه، یا اونجایی که با ذکر جزئیات به نسبت دقیقی اون ماجراهایی مثل ماجرای تاسیس دانشگاه تمیه در قم توسط آیت الله محمد یزدی و امکانات اقتصادی من جمله لاستیک دنا رو که برای اون ایشون گرفتن و مورد استفاده قرار دادن و تخفیفایی که روش گرفتن، اینها به نظر میاد که یک مقدار دقیق‌تر باشه. البته باز من عرض می‌کنم اینها همه تحلیل‌های ما هست، ولی تصور بنده این هستش که در این قسمت‌ها نزدیک‌تر میشه به اظهار نظر کارشناسی، چون که دیگه داره یه سری جزئیات هم ذکر می‌کنه. و البته نیت هم داشته باشید، نوع برخوردی هم که باهاش کردن نوع برخوردی هستش که من میزنه به این که خب در گفته هایشون حقایقی هم وجود داشته. به عنوان مثال در ابتدا که مطرح شد اتهامات متقابلی علیهش منتشر کردن، بعدن عنوان شد این اتهاماتی که علیهش منتشر شده مربوط به این آدم نبوده، مربوط به شخص دیگری بوده، و یا اینکه چیزهایی رو در مورد این تکذیب کردن که بعدا معلوم شد دروغ بوده، اساسا وابستگیش رو یا نزدیکیش رو به کمیته تحقیق و تفحص تکذیب کردن که بعدا بعضی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص مثل مثلا خانم آجرلو اومدن و گفتن تایید کردن و پشت واسطه‌دادن که نقششون در واقع درگیر بوده، و حتی اتهام فساد اقتصادی هم که بهش دادن کسانی از محافظه‌کاران مجلس حتی پشت واسطه‌دادن که بهش نمی‌چسبه این اتهامات. من میخوام بگم که این طوری که اتهامات این رو جمع کردن و از اون مهمتر این که به جای پاسخگویی به موارد اتهامی شروع کردن به این که خود این شخص رو متهم بکنن و حتی خب مثلا روزنامه کیهان گفت لابد سناریو اصلاح طلبانه و میتونه به خارجم وابستگی باشه و غیر ازالک، این که به اتهاماتش جواب مشخص داده نشد حداقل در خصوص بخش از این اتهامات این تصور رو ایجاد میکنه که امکان صحتشون وجود داره.
آقای خاوندهرحال، ما بارها در رادیو فردا درباره فساد اقتصادی و زمینه‌هایی که به این فساد دامن میزنه صحبت کردیم. الان اولین موردی هست که یک نفر میاد و با این صراحت مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی رو، روحانیون بلندپایه جمهوری اسلامی رو متهم به این مسئله میکنه. آیا این دور از انتظار با توجه به تلفیق قدرت سیاسی با اقتصاد با مذهب؟
مطالبی که از طرف ایشون مطرح شده همونطور که گفته شد چیز تازه‌ای نیست. در این که جمهوری اسلامی ایران با فساد پردامنه درگیره هیچ تردیدی وجود نداره. هم سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان شفافیت بین‌المللی و هم مقامات عالی رتبه ایران مثل آقای احمدی نژاد میگویند که در ایران فساد پردامنه است، و حتی آقای احمدی نژاد معتقده که مافیا بر اهرم‌های بزرگ دستگاه اجرایی و دستگاه قانونگذاری ایران چنگ انداخته. منتها بحثی که در حال حاضر بر سر صحبت‌های آقای پالیزدار جریان داره و صفات بسیاری سیاه خواهد شد، مطالب بسیار زیادی گفته خواهد شد، من از اون میترسم که چنین بحث‌هایی ما را از پرداختن به بحث‌های بنیادی دیتر درباره جامعه ایران باز بداره. ببینید تاریخ 100 ساله ایران مدام در مورد مسئله فساد بحث شده و بر فاسد انگشت گذاشتند تا بر ریشه های فساد، از دوره آقای ضیاءالدین طباطبایی گرفته تا قانون از کجا آورده ای دوره آقای علی امینی و تا مسائلی که امروز مطرح میشه. اگر تمام این اسامی که در صحبت های آقای پالیزدار از اونها نام برده شده و اسامی دیگری یک شب معجزه اتفاق بیفته، تمام این عناصر دستگیر بشن، به زندان بیفتن، شما مطمئن باشین که در فاصله یک ماه، دو ماه یا یک سال بعد از اون به تعداد بیشتری در جامعه ایران فاسد ظهور خواهد کرد. به این دلیل ساده که فساد یک عارضه است، یک امر فرعیه. چیزی که پشت سر فساده نظام اقتصادی و نظام سیاسی ایرانه. باید به این مسائل پرداخت، یعنی به جای گم شدن و پرداختن به مسائلی در مورد اینکه چرا ایشون این حرفو زد، این حرف از کجا آب میخوره، به نظر من باید پرداخت به اینکه چرا در جامعه ایران فساد ابعادی چنین گسترده داره، و اون وقت میرسیم به اینکه ایران نیاز به یک رفرم و اصلاح بسیار بسیار بنیادی داره که بستر این اصلاح عناصر زیادی هم در درون دستگاه جمهوری اسلامی و هم در بیرون این دستگاه در بین اپوزیسیون ایران میتونن به توافق برسن. من صحبتامو تموم میکنم با گفتن این که در درون دستگاه جمهوری اسلامی مطمئن هستم عناصری هستن بسیار پاک که هدفی جز خدمت به ایران، اقتصاد ایران، سیاست ایران ندارند. منتها چون نظام اقتصادی ایران و نظام سیاسی ایران آلوده است و ریشه هاش زمین ساز فساد هست، اینها کاری از دستشون بر نمیاد و ما در شرایطی هستیم که در حال حاضر در اون قرار گرفتیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای احمدی، هم شما هم آقای باستانی به این نکته اشاره کردید که احیاناً پشت این اقدام آقای پالیزدار کسانی یا گروه های قدرت سیاسی قرار گرفتن. از سوی دیگر اینجا و اونجا هم در رسانه های ایران مشاهده میشه که یک نوع رویارویی نظامیان با روحانیون در حال انجام هست. تا چه حد میشه این تحلیل رو در واقع واقعی دونست و قبول کرد؟
من به اون عمق قضیه نمیخوام برم و یا حداقل در کلاهیت و تخصصم نیست. دو سه مورد رو میگم. این یه نوع انتحاره، این حرفی که این آقا زده و آمده از آقای ناطق نوری، نمیدونم هاشمی رفتم جا نی، فرزندانش، آقای واعظ طبسی بگیر بیا تا امامی، اصلا دیگه اسمی نمونده نگفته باشه. خب این یا اگر قصد انتحار داشته باشه طبیعی است، میتونست این حرفا رو بزنه، میدونست که میبرنش و بازداشتش میکنه، حالا حداقل مجازاتش اعدام نباشه، مجازات سختی در انتظارشه. خب اگر قصد انتحار میده، با توجه به نسبتهای خانوادگی که ظاهرن چون پسر خاله خانم فاطمه آجرلو هست و خانم فاطمه آجرلو هم در دوره هفتم و همکنون در دوره هشتم نماینده مردم از کرج هست، آدم زینفوزیه، به حال خود صحبت میکنه، تو کمیسیون های مختلف سرصده هایی رو داره، این آدم نمیتونه، حتی هم خانم آجرلو هم حمایتش کرده، حمایت کرده از این که معرفیش کرده و یه حمایت از گفتار و گفتمانش نکرده. من نمیتونم بپذیرم این آدم به تنهایی قصد خودکشی داشته باشه یاد این حرفا رو بزنه. چینش اسمها رو نگاه میکنیم توی جناح اصلاح طلب، خب خیلی هم علیه السلام بودن همهشون که نمیشه پشترشون به قول قدما نماز خوند، یه نفر از این ورم نذاشته. از باب دیگری هم من برمیگردم به قانون اساسی. قانون اساسی ما اصل 44ش، آنچه که آیه تخاوند گفتن اصل 44 قانون اساسیه. حتی آیین‌نامه رو گفتن میخوان اجراش بکنن، ایجاد میتونن اجرا کنن، اجرا نمیکنن، مسئله رفت مقام رهبری گفته. اینجا اومده اصلا فساد رو در اصل 44 باید در نوع مالکیت و انواع مالکیت در ایران دستور میکرد که از آب و خاک و دریا و زمین و هر چی که دیگه در اختیار دولته، طبیعتا درش فساد میاد. او اعتقاد دارم پشت این قضیه یک مطلبی، حالا چی میخواد سودشو ببره، باید از این حرکت ناشیانه دادگستری اول شروع کرد. چون سه تا جرم داره. تقریبا اکثر این موارد شاکی خصوصی میخواد و در مواردی که اصل نظام و زیر سوال برده که گفته کل نظام فاسده است، اون دادستان میتونه وارد بشه. اما همه اینا دلیل نمیشه که ایشون رو بازداشت موقت بکنیم. مصادیق و موارد بازداشت موقت کاملا در قانون در ماده 32 و ماده 35 این دستی قریب احصا شده شمرده شده. همین حرکت ناشیانه، مجددا تکرار میکنم، ناشیانه ای دادگستری در بازداشت ایشون نشون میده که بخواست جامعه انعکاس زیادی داشته. خواستن جلوی قضیه رو بگیرن اما دفاع بعد میدونید از حمله خودش قوی تر.
آقای باستانی، آقای احمدی مطرح کردند احیانا باید در پشت این به اصطلاح افشاگری باید جریان سیاسی مخالف محافظه‌کاران رو جستجو کرد. منظورشون هم به نحوی اصلاح طلبان بود. تا چه حد این
من نگفتم. شما چینش رو نگاه بکنید، چینش افراد رو نگاه بکنید. ایشون یک دایره ای رو مطرح کرده که توش همه چی هست. میبینیم که به نفع یا به ضرر له یا علیه چی داره.
در حال برداشت من از صحبت شما این بود که چرا مثلا کسانی که در طیف اصلاح طلبان میتونستند به فسادهایی متهم بشن نشدن؟
نیستش توی اون مطلب.
بله آقای باستانی، نظر شما چی هست؟
بله البته متن کامل صحبت‌های ایشون رو اگر رجوع بفرمایید، چون متنای نصف نیمه این اونور منتشر شد، ولی متن کامل صحبت ایشون رو اگه مراجعه بفرمایید، ایشون در واقع جاهایی وارد اتهامات کلی علیه اصلاح طلبان شده، منتها خب مستاقی ارائه نکرده. مثلا فرض کنید که یک جایی ایشون میاد در اواخر صحبتاش میگه، البته من بگم که در واقع آقای احمدی نژاد اومده که جلوی همه این چیزا رو بگیره و این فسادا همش برمیگرده به اون 16 سالی که خاتمی و هاشمی سر کار بودند. این حرف رو من قبول دارم که هیچ دلیل منطقی وجود نداره که ما فرض کنیم یک فرایند مثلا روانشناسی ویژه‌ای هست که در محافظه‌کاران فساد ایجاد مثلا میکنه، در اصلاح طلبان فساد ایجاد نمیکنه. اما این رو هم بهش باور دارم که در واقع خب همون اشاره‌ای که آقای دکتر خاوند هم کردن، در واقع این سیستم هستش که فساد رو ایجاد میکنه و تشدید میکنه و یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست. یعنی اگر شما در شرایطی هستید به عنوان فعال سیاسی که عملکردتون زیر ذره بین هست و در خطر برخورد و حسابرسی هستید، طبیعتاً احتیاط بیشتری مجبورید بکنید در دست دادن به حتی به فساد اقتصادی. اصلاح طلبا در این شرایط وجود داشتن در 10 سال گذشته. یعنی در 10 سال گذشته نه فقط اصلاح طلبا، بلکه منتقدان حکومت، حالا چه اصلاح طلب چه غیر اصلاح طلب، اینا زیر ذره بین به اصطلاح امنیتی همیشه قرار داشتن و معمولا هر تخلف کوچیک اینها به سرعت افشا می شده و ابعاد رسانه‌ای پیدا می کرده. من تا این حد به شما بگم که مثلا یک خبری مثل این که مثلا پسر خدمت شما عرض شود که نایب رئیس دوم مجلس ششم با ماشین پژو پدرش تصادف کرده و مقصر بوده، این خبر تو ستون ویژه خبرهای کیهان چاپ شد. یعنی در این حد زیر ذره‌بین بودن که حتی همچین چیزی هم عبود رسانه پیدا میکرد. در یه همچین شرایطی وقتی فعال سیاسی داره فعالیت میکنه، طبیعتاً احتیاط بیشتری سعی میکنه به خرج بده برای اینکه در معرض اینجور حملات و افشاگری قرار نگیره، گذشته از اینکه شخصاً آدم خوبی باشه. اما نقطه مقابلش اگر که این اتفاقات دور و بر یک سری از شخصیت‌های محافظه‌کار بیشتر میفته، جدیدش اینه که امکان خدمت شما شاید که شفافسازی در مورد اونها کمتره. اجازه بدید من یه اشاره‌ای بکنم فقط به این کلمه آقازاده. این کلمه آقازاده هم اپوزیسیون یا مثلا فرض کنید که مخالفین حکومت باب نکردن. این کلمه‌ای بوده که در داخل حکومت مطرح شده و به تدریج جا افتاده تو فرهنگ عمومی ایران و الان اگر از خیلی از مردم عادی کوچه بازار هم بپرسید که آقازاده چی رو به ذهن شما میاره، خیلی ها به شما جواب میدن که به هر حال تخلفات اقتصادی. این کلمه آقازاده از کجا میاد؟ آقازاده یعنی فرزندان مثلا روحانیون بزرگ. روحانیون بزرگ دلیل نداره به لحاظ شخصی و شخصیتی آدم هایی باشن که در پی مثلا مفاسد اقتصادی هستن یا حساسیتشون کمتره نسبت به آدم های عادی. اما چرا دور و بر اونها اینجور اتفاقات خیلی میفته، انقدر که کلمه آقازاده مفهوم خاص پیدا میکنه تو فارسی؟ دلیلش نستش که شفافیت کمتری دور و برشون هست. یعنی اینکه شما فرض کنید که اگر مثلا یک نماینده حزبی، یک فعال حزبی مثلا یک تخلف اقتصادی انجام بده، امکان افشاگری و حسابرسی ازش خیلی بیشتر هست تا فرزند یک روحانی که اصولاً حتی حاشیه امنی به لحاظ رسانه‌ای دور و بر اون ممکنه وجود داشته باشه. به همین علت هستش که من واقعاً بر این باور هستم که افتکاک اطلبا، اگر چه شخصاً خدمت شما ارشد که هیچ دلیلی نداره که خیلی فرقی داشته باشن با محافظه‌کاران، اما به لحاظ این جور پرونده‌ها مجبور بودن احتیاط بیشتری بکنن، به این خاطر که خب حساسیت امنیتی روشون بیشتر بوده و حتی حساسیت مضاعفی روشون وجود داشته.
خب درباره اون مطلب نمیخواین اظهار نظر کنین که آیا این تزی که مطرح میشه در واقع رویارویی نظامیان با روحانیون، که این یک بازتابی از این رویارویی؟
ببینید، من اینو در مفهوم کلی در واقع نو محافظه کاران ایرانی میبینم. نو محافظه کاران ایرانی که لزوماً معنیش آقای احمدی نژاد و اطرافیانشون نیستن، این نسل جدید محافظه‌کارانی که در واقع از انتخابات شوراهای دوم کم کم صحنه سیاست ایران خبرساز شدن، مجلس هفتم رو در اختیار گرفتن و ریاست جمهوری رو هم در واقع تونستن که از آن خودشون بکنن، بعد دیگه در زمان دولت آقای احمدی نژاد به اوج شکوفایی خودشون رسیدن. نسل جدیدی از محافظه‌کاران که بله سوابقشون بیشتر در دستگاه‌های نظامی بوده، این درسته، ولی خب نسل جدیدی هستن که جزء بنیانگذاران انقلاب، اداره کنندگان جنگ یا مدیران سنتی جمهوری اسلامی نبودن به خاطر سنوسالشون. این نسلی هستن که الان احساس میکنن که با یک ویژگی انقلابگونه که بارها ازش صحبت میکنن اومدن بنیانها رو به هم بریزن و شایستگانی که اون شایستگان رو خودشون میدونن و نه حتی محافظه‌کاران سنتی رو بر مصادر کلیدی بنشونن و در این ارتباط با هیچ کس هم به قول معروف سودواسی ندارن. و خب این فضای افشاگری ها یک فضایی هستش که از طرف اینها به طور مشخص علیه در واقع محافظه‌کاران سنتی که نمیخوان به حاکمیت کامل اینها تن بدن به دلیل رقابت‌های سیاسی دارن به شدت ازش استفاده میکنن. و البته خب نزدیکی اینها خب بعضی از دستگاه‌های امنیتی غیر وزالک هم این امکان رو برای اونها فراهم میکنه که در واقع بتونن این اطلاعات رو حداقل ادعای این اطلاعات رو در هر جو که میخوان ازش بتونن استفاده بکنن.
آقای خاوند، در حال خب این یک درگیری‌های سیاسی میتونه باشه، پیامدهای اقتصادی یک چنین به اصطلاح افشاگری‌هایی چه میتواند باشد؟ بیشتر به ناامنی اقتصادی دامن میزنه یا اینکه در واقع نه عملاً این نتیجه رو برای خیلیا به بار میاره که خب چون این روحانیون با نفوذ هستن بایستی رفت و با اینها وارد معامله شد تا اینکه یک حاشیه امنیتی اقتصادی رو ایجاد کرد؟
آقای زرنگار، اگه اجازه بدین به جای پاسخ مستقیم به این پرسش شما، من به یک نکته ای اشاره بکنم که بسیار بسیار منو تحت تاثیر قرار داد وقتی که صحبت‌های آقای پالیزدار رو شنیدم. ببینین، مذهب شیعه بخشی از هویت ایرانی هست، ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه موافق باشیم چه مخالف باشیم. من واقعا متاسف شدم وقتی که دیدم که کار به جایی رسیده که عالی ترین مقامای روحانی ایران در ارتباط با گرفتن معدن، گرفتن اتومبیل، پارتی بازی ها، رشوه خواری های عظیم پاشون کشونده میشه به این مسائل و این برای جامعه ایران و برای آینده جامعه ایران میتواند بسیار بسیار خطرناک باشه، در شرایطی که من واقعا اطمینان دارم که بخشی از کسانی که لباس روحانیت شیعه رو پوشیدند از تمام این مسائل برکنار هستند و حاضر هم نشدند که پای خودشون رو بکشند به عرصه هایی که اونها رو در یک چنین موقعیت بسیار بسیار دشواری قرار بده. همه اینها باز ما رو میرسونه به همون مسئله عدم مداخله دین در امور سیاست که میتواند متاسفانه وضعیت چنین آشفته‌ای به وجود بیاره. در یک کلمه در مورد پرسش شما این هست که این چنین اظهاراتی وضع رو از آنچه که هست آشفته تر میکنه، فضای اعتمادی رو کلن که وجود هم نداشته باز هم دچار بی‌اعتمادی بیشتر میکنه و در نتیجه وضعیت بسیار بسیار دشوارتری رو به وجود میاره برای فعالیت اقتصادی، چون که میدونیم فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره و با چنین سخنانی از اعتماد هیچ اثری بر جای نمیمونه که کسی تشویق بشه به سرمایه گذاری و کارآفرینی در ایران.
به پایان برنامه رسیدیم و با سپاس از مهمانان برنامه آقایان نعمت احمدی، حسین باستانی و فریدون خاوند و با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و خرم باشید.
برنامه دیدگاه ها رو شنیدید که فریدون زرنگار همراه با چند کارشناس به موضوع سخنان جنجال برانگیز عباس پالیزدار پرداخته بود. و در اینجا به لحظات پایانی مجله شامگاهی می رسیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و از همه شنوندگانی هم که برای ما اسمس یا ایمیل فرستادند یا پیام تلفنی گذاشتند متشکریم. یک بار تلفن پیامگیر رادیو فردا رو به اطلاعتان می رسانم: 2042022114113. دوستان برایتان شب و روزی خوش و خرم آرزو داریم.